بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 49 سطر 10. ولیس جزئیون به کاسب ولا مکتسب از من یدرک جزئیان به ما هو جزئیون او حاله الجزئی لا یدرک منه جزئیان آخر به ما هو جزئی. بحثمون در این بود که قضایای شخصیه، یعنی قضایایی که موضوعشون شخص و جزئی است، در علوم به کار نمیان. دلیلی بر این مدعا اقامه کردیم، بلکه دو دلیل. حالا دلیل سوم میخوام اقامه کنیم. ما قضیه شخصیه رو اگر در علوم به کار ببریم و این قضایا بدیهی نباشند بلکه نظری باشند، احتیاج به استدلال داره. استدلال یعنی از معلومی به مجهولی رسیدن، از معلومی مجهولی را کسب کردن. معلوم میشه کاسب، مجهول میشه مکتسب. خب حالا اگه این قضیه شخصیه، قضیه نظریه بود، احتیاج داشت به استدلال، باید دلیلی برش اقامه بکنیم. اون دلیل اگر یک دلیل کلی باشد که این جزئی مصداقی از اون کلی باشه، اون دلیل کلی میتونه ما رو به این مصداق برسونه. مثلا فرض کنید بگم که زیدون کاتبون لعل الانسانه کاتبون، که دلیل من حکم انسان رو داره بیان میکنه و زید چون فردی از انسانه، حکم انسانم به او داده میشه. اینجا در واقع من از جزی استفاده نکردم. اون قضیه هم که توی علم آوردم قضیه جزئی نبوده. گفتم زیدون کاتبون، اما منظورم این نبوده که زید بالخصوص کاتبه، بلکه منظورم اینه که انسان کاتب است و زیدم از باب این که فردی از انسانه کاتبه. اینجا اصلا من در علم قضیه جزئیه مطرح نکردم و استدلالم هم جزئی نبوده، چون ناظر به کلی بودم. اما اگر جزئی به ما هو جزئیون در استدلال من بیاد و جزئی به ما هو جزئیون هم مدعای من باشه، جزئی نمیتواند کاسب باشد یعنی دلیل باشد، نمیتواند مکتسب باشد یعنی مدعا باشد. بیانش هم روشنه. ما هیچ وقت از جزئی جزئی دیگر رو احساس نمی کنیم، بلکه برای جزئی دیگر احساس دوم لازم داریم. یعنی اون اولی رو احساس می کنیم، بعد دومی رو نمیتونیم از اولی به دست بیاریم، مگر اینکه اولی رو کلیش بکنیم، بعد دومی رو تحت اون کلی مندرج کنیم و همون حکمی رو که اولی داشته با استفاده از کلی برای دومی درست کنیم، که اون باز استفاده از جزئی نیست، بازم کلی واسطه میشه. یعنی اول اون جزئی اول رو ببریم تحت یه کلی، بعد اون کلی شامل جزئی دوم هم میشه، حکم جزئی دوم رو از اون کلی به دست بیاریم نه از اون جزئی اولی. این شدنیه، ولی باز استفاده کردن از کلیه. اگر مستقیم بخواد از جزئی استفاده کنید، کلی رو هیچ دخالت ندید نمیشه. یک جزئی آوردید، جزئی دیگر هم آوردید، حکم این جزئی معلومه، حکم اون جزئی دیگر رو میخواد از روی این دست بیارید، نمیشه. چرا؟ چون حکم مخصوص این جزئی است، مخصوص جزی اوله. چطوری میتونید به جزی دوم سرایت بدید؟ بله اگر این حکمی که بر جزی اول وارد کردین کلی باشه، اختصاص به این جزی اول نداشته باشه، بتونه تو جزی دوم هم بیاد، خب حکم سرایت میدید به جزی دوم از باب کلی بودن، ولی اگه جزی باشه نمیتونید سرایتش بدید. این مطلب واضحه، نمیشه برش استدلال کرد. یعنی خودتون الان میپذیرید که اگر حکمی مخصوص یه جزئی بود نمیتونید اون حکم رو به جزئی اختصاص بدین. جزئیات رو باید ببینید. مثلا یه انسان دیدم میبینم سفید پوسته، بعد بگم انسان دیگرم به من پیشنهاد میشه میگه اون رو نگاه کن، میگم لازم نیست اونم سفید پوسته، اون که درست نیست، چون همه انسان ها که سفید پوست نیستن. بعد برم اون رو ببینم و بعد حکم کنم به سفید پوست بودنش. اگر حکم روی کلی انسان ها بار بشه، من میتونم حکم این فرد رو به اون فرد سرایت بدم از باب این که اون حکم رو کلی بار شده بود و این هر دو فرد تحت اون کلی هن. پس حکمی که رو کلی بار رو هر دو فرد بار میشه. اما در صورتی که حکم خاص این جزئی باشه و قضیه شخصیه بشه، که حکم خاص به این موضوع باشه، نمیتونم رو موضوع دیگه این حکم رو بار کنم مگر اینکه موضوع دیگر رو ببینم، احساس کنم. پس از طریق احساس میشه حکمی رو برای موضوع دیگه ثابت کرد، برای شخصی دیگه ثابت کرد، ولی از راه استدلال نمیشه. تجربی اینطور نیست. تجربی اینی که شما جزئیات رو حس میکنید تا کلی رو استخراج کنید. من الان دارم عرض میکنم حکم یک جزئی رو به جزئی دیگه میخوان سرایت بدید، این نمیشه. ولی اینکه جزئی ها رو و هم دیگه حکمشون رو به دست بیارید و بعد ببینید که مشارک در حکمند، وقتی یک کلی استنباط کنید، حالا یا استقرایتون ناقصه یا استقرایتون تامه، این اشکالی نداره، این استقرای جزئیات رو ملاحظه میکنید بعد یه حکم کلی استخراج میکنید. اگر این جزئیات رو همراه کنید با اون قیاس خفی میشه تجربه، اگر همراه قیاس خفی نکنید میشه استقرا. اگر تجربه باشه چون قیاس خفی همراهشه معتبره، اگر استقرا باشه چون قیاس خفی همراهش نیست معتبر نیست. قیاس خفی هم که میدونید هذا الحکم اکثری و دائمی و کل اکثری و دائمی، مثلا معتبرون یا لیسب اقلیین، وقت نتیجه میگیرید که این حکم معتبر است و ارزش داره. خب حالا اینا مهم نیست، مهم اینه که فرق تجربه و استقرار رو خواستم عرض کنم. مهم اینه که ما از جزئی به کلی میرسیم، از جزئیات متعدد حکم کلی رو استخراج میکنیم، ولی از جزئی به جزئی دیگه برسیم نمیشه. حکمی که رو این هست رو اون بیاییم نمیشه، مگر اینکه این میشه تمثیل دیگه، از جزی به جزی برسیم میشه تمثیل. در فقه بهش میگن قیاس، در فقه به همین تمثیل میگن قیاس. و اگر قیاس منصوص العله باشد میگن میشه. چرا؟ چون اون علت تعمیم میده، مثل اینکه از این جزی به کلی میرسیم که همون علت، از کلی که اون علت به جزی دیگه میرسیم، اون اشکال نداره. منصوص العله بشه میشه در واقع قیاس، چه قیاس منطقی، چون از جزئی به کلی میرسیم، از کلی به جزئی میرسیم، که این گفتیم اشکالی نداره. از جزئی بخواد به جزئی برسید که تمثیل خالص باشه نمیشه. پس جزئی کاسب نیست، رساننده نیست، مکتسب هم نیست، رسانده شده هم نیست. نمیتونید دلیل قرارش بدید، نمیتونید مدعا قرارش بدید. خب در علوم همیشه ما قضایای بدیهی که نداریم، قضایای نظری هم داریم، در اونجا احتیاج به کسب داریم. قضایا کسبی هن، نظری هن، باید کسبشون کنیم. با جزئی که نمیشه کسب کرد، خود جزئی هم نمیشه کسب کرد. جزئی کاسب نیست یعنی دلیل نمیشه، مکتسب نیست یعنی مدعا هم نمیشه. شما توی علوم یا باید مدعا ذکر بکنید یا باید دلیل ذکر کنید. جزئی نمیتونه مدعا باشه، نمیتونه دلیل باشه. پس تو علوم راه نداره، در علوم نباید جزئی رو بیارید، نه به عنوان دلیل نه به عنوان مدعا. بنابراین قضایای شخصی در علوم راه نداره، به خاطر اینکه شخص یا جزئی نه کاسب است نه مکتسب. و در علم شما، در علم هم یا کاسب لازم دارید یا مکتسب لازم دارید، و جزئی هیچ کدوم نمیتونه باشه، پس تو علم نمیتونه بیاد. روشن این مطلب؟ خیلی سخت نیست. بله بله، اگر موضوع تغییر کند شاید حکم عوض شود، نگید عوض میشه، بگید شاید عوض شود. همین که شاید عوض شود اطمینان دیگه نیست. اگر بگید شاید عوض شود معلوم میشه اطمینان نداری. وقتی اطمینان نداشتید نمیتونید علم تشکیل بدید. علم اطمینان میخواد، علم یقین میخواد. چطوری شما میتونید حکمی که بر این جزئی هست بدون اطمینان بر جزئی دیگه وارد کنید و بر جزئی دیگه رو علمی قرار بدید؟ حکمشو علمی قرار بدید، علمی نمیشه، چون همراه شایده. میگید شاید این حکم جزئی برای این جزئی دیگه هم باشه، یعنی گمان دارم که حکم این جزئی برای جزئی دیگه هم هست. پس یقین ندارید، اگه یقین ندارید علم ندارید، تو علم نمیتونید بیاریدش. آخه اینطور نیست، همیشه که اینطور نیست. یه وقتی یقینا فرق نمی کنه. مثلا فرض کن حکم به این زید میگم حکمش این است که پسر فلان است، امرم که برادر زیده همون حکمو داره، اشکال نداره که اون حکم از مو اون سرت بگیر. بله، امر اگر برادر زید نبود، یه بیگانه بود، اون حکم به سرت نمی کرد. الان من نمیتونم بگم این پسر فلان بودن حکمیست که به این جزئی داده شده، به جزئی دیگه حتما داده نمیشه، شاید به جزئی دیگه هم داده بشه. بله میتونه داده بشه، میتونه داده نشه. همون که عرض میکنم شاید باید بگید، نه که باید داده نشود، چه بسا که حکم این جزئی رو به جزئی دیگه هم بدید، منتها لازم نیست بدید، گاهی میشه گاهی نمیشه. کلمه شایدی گفتن بهتر بود. لذا گفتن جزئی مظنونه، متیقن نیست، معلوم نیست، به درد علم هم نمیخوره. صفحه 49 سطر 10، بل لیس جزئیون بکاسب ولا مکتسب. جزئی نه کاسبه، یعنی میتونه دلیل بشه حکمی رو برای چیزی کسب کند، نه مکتسب است، یعنی میتواند مدعا شود و با دلیلی اثبات شود، مگر دلیل رو کلیش کنید و این جزئی از باب اینکه فرد کلیست مکتسب بشه. اگر از کلی استفاده نکنید، محضن سراغ جزئی برید، جزئی و محاوه جزئیون، نمیتونید کاسب قرارش بدید نه مکتسب. برای اینکه نمیشه جزئی رو مکتسب قرار داد، یک توضیح بهتری هم داریم، اونم عرض کنم بد نیست. جزئی کاسب نمیشه، روشنه، اون خیلی بحث نداره. جزئی رو نمیتونید دلیل قرار بدید، چون این جزئی خودش این حکم رو دارد، این دلیل نمیشود که اون یکی دیگه هم همین حکم داره. چون جزئی رو اگه بخواد دلیل قرار بدید معنیش همینه، بگید این جزئی این حکم دارد پس اون یکی هم این حکم داره، این که روشن غلطه. جزئی رو نمیتونید کاسب قرار بدید، اما مکتسب چرا نشه قرار داد؟ جزئی و محاوه جزئی رو مکتسب قرار بدید. خب یه دلیلی میارید، دلیلتون کلیه، این جزئیتون رو اثبات میکنید، این چرا نشه؟ جزئی کاسب نمیشه روشنه، ولی مکتسب نمیشه چرا نمیشه؟ اینو در کتاب برهان توضیح میدیم، میگیم که جزئی تغییر میکند و با تغییرش حکمش لااقل احتمال تغییر دارد. حالا یا تغییر میکند یا لااقل احتمال تغییر دارد. وقت شما اگر دلیلی بخواد بیارید باید دلیلتون یقین آور باشه، یعنی نسبت به این محمولی که بر این موضوع بار میکنید یقین پیدا کنید. تا که یقین دارید؟ یقین امر ثابت زائل نمیشه. اگر شما این حکم رو بر این جزئی ثابت کردید و جزئی تغییر کرد یا زائل شد، که جزئی جسمانی تغییر میکنه زائل هم میشه، جزئی مجرد تغییر نمیکنه زائل نمیشه، بر اون میشه استدلال اقامه میکنید. ولی اگر بر جزئی جسمانی بخواد استدلال اقامه کنید، این جزئی هم تغییر میکنه هم زائل میشه، حادث میشه، اون وقت یقین شما از بین میره. برهان میخواد یقین تولید کنه. بر چی میخواد یقین تولید کنه؟ بر چیزی که نمیتونه ثابت بمونه. وقت علم به حکمش چطوری ثابت میمونه؟ خود موضوع نمیتونه ثابت بمونه، حکمش چطور ثابت میمونه؟ بر جزئی نمیشه برهان اقامه کرد، نمیشه استدلال کرد، نمیشه علم کسب کرد. بله گمان اشکال نداره، گمانو میتونید کسب کنید، ولی گمان به درد علم نمیخوره، علم نمیشه کسب کنه. پس جزئی مکتسب هم نیست. چرا؟ چون تغییر میکنه. وقتی تغییر شد احتمال میدیم حکمش هم تغییر کنه. وقتی نمیتونیم یه قضیه شخصیه که حکمش در معرض تغییره تو علمی که احتیاج به یقین و ثبات داره بیاریم. بله، اگر بخوان زمان رو دخالت بدید، در جزی دخالت بدید، بگید که زید در زمان قیامش قائم است، زید در زمان قیامش قائم است، این میشه یه ضروری، یک قضیه ضروریه، ضروری به شرط محمول، و یقینم تولید میکنه، منتها یقین موقت. یقین موقت رو در اصطلاح یقین نمیگیم. علمی که ما تدوین میکنیم به درد امروز که نمیخوره، در نسلهای بعدم این علم مفیده. وقت شما چطوری میتونید مقیدش کنید؟ میتونید بگید من یقین دارم زید در فلان ساعت قائمه. خب یقین به چه درد میخوره؟ یقین فقط به درد الان میخوره، به درد بعدی که نمیخوره، در حالی که علم شما برای نسلهای بعدم مینویسید. یعنی یه امر، حکم رو باید بر امری ببرید که در نسلهای امرم در نسلهای بعدم باقی میمونه. اگر بگید مثلا انسان کاتبه، خب این در آیندهم به درد بقیه میخوره، آیندهم انسان ها میان اونا میفهمن کاتبن. اما اگه بنویسین زید کاتبه، حکم مخصوص زید باشه، خب به چه درد بقیه میخوره؟ فقط یه بحث تاریخیه. بله، به عنوان تاریخ خوبه که زیدی بود کاتبم بود، خوشخطم بود، ولی الان نه، انسان های کاتب میشن، فقط همون یکی بود. خب یه بحث تاریخی میشه، بحث علمی که نمیشه. بحث علمی باید بمونه که بقیه هم ازش استفاده کنن، و جزئی نمیمونه، حکمش هم نمیمونه، بحثش هم نمیمونه، بنابراین به درد علم نمیخوره. الهیات رو به مرخص خداست، خدا که ثابته. عرض کردن مجردات حکم جزئیات جسمانی رو ندارن، ما جزئیات جسمانی رو میگیم در علوم به کار نمیان، جزئیات مجرد که در علوم به کار میان، از اون کلیات قوی ترند، ثباتشون بیشتره. در الهیات مرخص در باره خدا بحث میکنیم که ثبات داره، در باره عقول هم بحث کنید اونا هم ثبات دارن، در باره نفوس هم بحث کنید اونا هم ثبات دارن. مجردات ثبات دارن، ولی مجردات پایین باشن، مثل نفس. حتی صدرا میگه صورت حسیه خیالی هم ثبات داره، اونم از بین نمیره، یا خودش از بین نمیره یا اثرش از بین نمیره. عرض کردم در قیامت ما رو مؤاخذه میکنن به همون صورتهایی که حس کرده بودیم، معلومشو باقی میمونه. مجرد رو نمیگیم، جسمانی رو داریم میگیم، جسمانی باقی نمیمونه. البته این که باقی میماند یا باقی نمیماند دلیل دوم بود که دیروز خوندیم، الان داریم یه چیز دیگه میگیم، الان داریم بحث این میکنیم که جزئی نه کاسب نه مکتسب، بنابراین جاش تو علوم نیست. چون در علم شما یا مکتسب یعنی مدعا رو میارید، یا کاسب یعنی استدلال رو میارید. تو علمتون همینه دیگه، یا ادعا یا استدلال، و هیچ کدوم هم جزئی هیچ کدوم از این دو تا نمیتونه باشه، نه مدعا میتونه باشه نه استدلال، پس جاش تو علوم نیست. این اشکال سوم ما اینه، استدلال سوم ما اینه که در هر علمی یا مدعا می آید یعنی مکتسب، یا استدلال می آید یعنی کاسب. جزئی نمی تواند مدعا باشد یعنی مکتسب باشد، نمی تواند استدلال باشد یعنی کاسب باشد، پس جاش تو علمی است. این کل استدلال سومیشونه، خلاصه استدلال سومیشونه. بل لیسه جزئیون به کاسبن ولو مکتسب، جزئی نه کاسب است نه مکتسب است، نه استدلال است نه مدعا است. از من یدرک جزئیان به ماهو جزئی اوحاله الجزئی، این اوحاله الجزئی عطف بر جزئیانه. من یدرک جزئیان یا یدرک حاله الجزئی، خود جزئی رو درک میکنه یا حالتی از این جزئی رو درک میکنه. چه حالت رو درک بکنه، چه خود عین خارجی و موصوف رو درک کنه، یعنی چه صفت رو، چه موصوف رو، این نمیتواند به درد درک جزئی دیگه بخوره، نه به درد درک جزئی دیگر، نه به درد درک حالت جزئی دیگر. جزئی دیگر رو باید با احساس دیگر درک بکنید، نه با همون ادراکی که تعلق گرفته به جزئی اول. قید به ما و جزئیان توجه کنید، ایشون همه این قید تکرار میکنه. اونجا که جزئی مطرح میشه ولی کلی مراده اون رو نمیگیم، اونجا هم کاسب بودن درست میشه، هم مکتسب بودن درست میشه. اما جزئی به ما و جزئیان رو لحاظ کنید که اصلا کلی رو دخالت ندید، اونجا جزئی نه کاسب است نه مکتسب. از من یدرک و جزئیان به ما و جزئیان آحاله الجزئی، یا خود عین اون جزئی رو و اون جوهر جزئی رو درک میکنه، یا حالت و صفت این جزئی رو درک میکنه. لا یدرک منه جزئیان آخر، جزئی دیگر رو درک نمیکنه. به ما هو جزئیان، این هو جزئیان جزئی آخره، اون به ما هو جزئیان مال جزئی اول بود، این به ما هو جزئیان مال جزئی دومه. از اون جزئی اول به محوجزیان به جزئی دوم به محوجزیان نمیرسه. اما اگر جزئی اول کلی کنه به جزئی دوم میرسه، جزئی دوم رو کلی کنه باز ممکن است که از جزئی اول به کلی برسه، میشه استقراطی که جزئی اون جزئی دوم رو کلی میکنه، یعنی استقرا میکنه، جزئیات استقرا میکنه یا شون کلی به دست میره، اینم اشکال نداره، منتها حجت خیلی قوی نیست، ولی بالاخره یکی از اقسام حجته. از جزئی به کلی برسه، از کلی به جزئی برسه اشکال نداره، از جزئی بخواد به جزئی برسه نمیرسه. چرا؟ چون باید جزئی دوم رو احساس کنه، یعنی از احساس به جزئی اول احساس به جزئی دوم پیش نمیاد، جزئی دوم احساس مستقل میخواد. علمی که به جزئی تعلق میره، اما توضیح بدم، علمی که به جزئی تعلق میره علم احساسی ها، علم تعقلی نیست. به محضی که رفتین تو مرتبه عقل جزئی رو کلی کردید، وقتی که تو کلیات دارین سیر میکنید اونو ما قبول داریم، جزئی رو همونطور جزئی نگه دارید، نرید تو کلی، نرید تو مرحله عقل. تو مرحله عقل رفتید کلی میشه، زید اگه بردیم تو عقل میشه یه انسان، نه به عنوان یک زید، به عنوان یک انسان ملاحظه میشه، این دیگه کلی میشه. اما تا وقتی که تو مرتبه عقل نبردینش جزئی، یعنی با احساس دیدیدش، با احساس میبینید، از احساس این میخواد احساس کنید این یکی دیگر رو، این که واضحه نمیشه، از احساس این بخواد تعقل کنید یکی دیگر رو، اشکال نداره. اینو میبرید تو عقلتون کلیش میکنید، بعد از این کلی به یه جزئی دیگه یا به کلی دیگه پی میبرید، اون اشکالی نداره. ولی اگه بخواد از همین جزئی احساس شده جزئی دیگر رو احساس کنید، نه جزئی دیگر رو تعقل کنید، این نمیشه. اون جزئی دیگر احتیاج به احساسی دیگر داره.
استاد، پس وقتی ما یک جزئی رو ادراک کردیم بعد به یک کلی رسیدیم، از این کلی که جزئی دوم استنتاج کردیم، اینجا جزئی دوم که از کلی مستنتج شده در حقیقت جزئی مکتسب نشده. وقتی من یه سیب رو خوردم بعد نتیجه گرفتم سیب شیرین است، از این سیب شیرین است میتونم استفاده کنم که این سیب هم شیرین است، ولی این سیب شیرین است باز اون حکم جزئیش نیست، چون بخوام این سیب شیرین است حکم جزئیش رو استنتاج کنم بعد اون سیب رو بچشم، پس این سیب شیرین است در حقیقت مکتسب نیست.
ما هم همین رو میگیم، ما هم همین رو میگیم، میگیم از این جزئی میتونید به کلی برسید ولی به این نمیرسید. به قول خودتون این یه شیرینی معتدل دارد، این سیب، اون یکی دیگه شیرینیش با این ممکنه یه ذره فرق کنه. من از احساس این نمیتونم شیرینی خاص او رو بگم، ولی میتونم به طور کلی بگم شیرینه، میتونم بگم اون سیب بعدی هم شیرینه، اما نمیتونم یه شیرینی در درجه خاصی که مال سیب بعده از اون
ممکنه یه درجه هم باشه، ولی خب به هر حال این شیرینی این سیب مال این سیب خیلی
بله شیرینی این سیب نمیتونه منشأ شیرینی اون سیب بشه، یا درک این نمیتونه منشأ درک اون بشه، اون خودش احساس میخواد. مگر حکم کلی صادر کنید، سیبی مثلا یکی دو تا سیب خورده شده باشه بعد بگیم اینا شیرینن پس بقیه هم شیرینن، حالا این حکم درسته یا غلطه کار نداریم، این استقرار ناقصه، ممکنه درست هم نباشه، ولی میشه اینکه این حکم کرد،
میشه، ولی خب به هر حال اونجا یه حکم مبر سیب های دیگر، حکم متصد بودن جزئی رو
مکتسب بودن جزئی نیست. بله اونجا هم باز با کلی داریم پی میبریم. منتها عرض میکنم میگیم که بقیه سیب هام شیرین است. حالا ممکن این حکم اون درست نباشه چون استقلال ناقصه. ولی میتونیم این حکم رو بکنیم.
درست هم باشه. واقعا همه سیب شیرین باشن. ولی به هر حال این جزئی مکتسب نشده اینجا.
بله دیگه. جزئی به ما هو جزئی مکتسب.
کلی داریم میبینیم.
جزئی به ما هو جزئیون مکتسب نشود. ولی جزئی به ما این که کلی رو نتیجه داد، حالا نتیجه درست یا غلط، بله مکتسب شد. ما بحثمون در این نیست که کلی رو استخراج کنیم، بحثمون در این که جزئی رو استخراج کنیم. همونطور که شما میفرمایید اون استخراج نمیشه. یک جزئی جزئی حکم جزئی دیگر رو برامون روشن نمیکنه، مگر این که همونطور که خود ایشون میگه احساس جدید داشته باشیم. به قول شما سیب اولی رو خوردیم، سیب دوم میرم بخوریم. ولی با خوردن سیب اولی درباره سیب دومی حکم خاصی نمیتونیم بدیم. حکم کلی میتونیم بدیم که در همه سیب‌ها هست، اما حکم خاص نمیتونیم.
همون جایی که حکم کلی دادیم در این سیب‌ها رو به ما و کلیان،
بله به ما و کلیان ملاحظه کردیم که ممکنه اون حکم کلی در این جزئی همراه یه خصوصیتی باشه که اون خصوصیت ما دیگه درک نمی‌کنیم. حتما هم هست، بله حتما هم از چون بالاخره هر کنم از اینا یه خصوصیت خاص خودشون دارن که شخص خاص میشن.
اینجوری
ببینید مثلا بدیهیه. بله بله. اولم که وارد بحث شدم عرض کردم مسئله بدیهیه، نمیشه استدلال کرد. فقط ما مطرحش میکنیم، شما خودتون قبولش میکنید.
پس کلی نمیتونه کاسب جزئی باشه. کلی نمیتونه کاسب جزئی باشه.
بله. کلی کاسب جزئی به ما و جزئیون نیست. کلی این جزئی رو کسب میکند از باب اینکه فردی از خود این کلیه، فقط در همون حدود مشترکش. خود ایشون هم میگه حدود مشترکه رو میشه از این جزئی به جزئی دیگه منتقل کرد، اما مختصر رو نه. مثلا ذاتیات، پس شما یه انسانی رو احساس میکنید، بعد میبرید تو عقلتون تیکه پارش میکنید، تیکه پارش میکنید، این ذاتیاتش رو جدا میکنید، عوارضش رو جدا میکنید، ذاتی عام، ذاتی خاص، همه اینا رو همه رو جدا جدا میکنید. خب این در انسان دیگه هم صادقه چون مشترکه. اما یه بار اینو میبریدش تو عقلتون تا خاصیت خصوصیتش رو ملاحظه کنید، عقل قبول نمیکنه. عقل که جزئی درک نمیکنه، عقل کلی درک میکنه. خصوصیت رو باید بریزید. خصوصیت تو عقل نمیاد، اگه تو عقل بیاد میشه کلی و قابل سرایت. این اصلا تو عقل نمیاد، چجور میخواد سرایتش بدی؟ این فقط باید از طریق حس استخراجش کنید. یعنی حکم اینو از طریق حس دست آوردید، حکم یکی دیگر هم باید از طریق حس به دست بیارید. حکم چون مخصوصه، اگه بره تو عقل جز خصوصیات باید ریخته بشه، تجدید باید بشه. وقتی تو عقل بردید و تجدیدش نکردید، عقل قبولش نمیکنه. این فقط باید با حس قبول بشه. بنابراین اون اولی رو حس کردی، دوم دیدم باید حس کنی. این عرض میکنم مطالب واضحه. از من یدرک جزئیان به ما هو جزئیان او حاله الجزئی. این حاله الجزئی عطفه بر هو جزئیان نگیرید، عطفه بر جزئیان بگیرید. نگید به ما هو جزئیان یا به ما حاله الجزئی، اون درست نیست. بگید یدرک جزئیان او یدرک حاله الجزئی، یا خود این جزئی رو درک میکنه یا صفت این جزئی رو درک میکنه. ضمیر حال او به جزئی آن میگه. این به ما و جزئیان اصلا ندیده بگیرید. من یدرک جزئیان او حال حال جزئی. اینطوری معنا کنید. لا یدرک این شخص من هو از اون جزئی، جزئی دیگر رو به ما و جزئیان. الا ان یحسه به احساس آخر، مگر اینکه احساس کند او را به احساس دیگری. یعنی جزئی دوم رو با احساس دیگری احساس کنه، وقت علم به جزئی دوم پیدا میکنه، علم حسی. ولی از اون علمی که به جزئی اول پیدا کرد به جزئی دوم علم پیدا نمیکنه، از این حس دومش به جزئی دوم حس پیدا میکنه، علم پیدا میکنه. استثنای الا ان یحسه به احساس آخر استثنای منقطع متصل نیست، یعنی این مستثنا داخل در مستثنا من نبوده که اخراج بشه. مستثنا من ادراک جزئی از جزئی دیگر است، مستثنا احساس مستقل به جزئی دیگر است. این اصلا داخل در مستثنا من نبوده که خارج بشه، پس استثنا میشه استثنا منقطعه. ولا یکون آخر مکتسبا منه، آخر یعنی جزئی دوم اکتساب نشده منه از اون جزئی اول، بلکه اکتساب شده از احساس مستقل. ولا من الکلی، از کلی هم استخراج نشده. کلی اجل از اینه که جزئی رو نتیجه بده، کلی بازم کلی رو نتیجه میده، و ما اون مشترک رو از اون کلی به دست میاریم و برای این جزئی بار میکنیم. مخصوصا رو نمیتونیم، همونطور که عرض کردم اصلا مخصوص تو عقل نمیره، چون باید تجریدش کنید، تجرید کردین مخصوصا میریزه، اون قیدهای خصوصی باید بریزید بعد ببریدش تو عقل. پس هیچ وقت کلی جزئی رو نتیجه نمیده مگر مشترکات جزئی رو نتیجه بده، یعنی اون چرا که این جزئی با جزئی دیگر در شرکت دارد، کلی اونا رو نتیجه میده. پس ما اون مشترکات هم کلی هست، پس کلی داره کلی رو نتیجه میده نه جزئی رو. ولا من الکلی، یعنی جزئی دیگر رو شما از اون جزئی اول استخراج نکردید، از یک کلی هم نمیتونید استخراج کنید، فقط باید از احساس جدید به دستش بیارید. لأن الکلی اجل من ان ینال الجزئی، کلی بالاتر از این است که به جزئی منتهی شود. جزئی به ماها و جزئی نا، ولی اگر از این کلی به مشترکات این جزئی منتهی بشه دبی نداره، چون از کلی به کلی منتهی شدنه. از کلی به جزئی به ما و جزئیون منتقل بشید نمیشه. ول کاسه ول مکتسب و ول کلی، بحث تمام شد، روشن شد که جزئی نه کاسه و نه مکتسب، بلکه کاسه و مکتسب فقط کلی است. حالا این رو وارد میشه که کاسه و مکتسب کلی است. ول کاسه و ول مکتسب هو ول کلی.
بحث تعاریف
هم همینه، توی بحث تصور هم همینه. در بحث تصدیقات من بحث رو بردم رو استدلال، تو بحث تصورات هم همینه. اون معرف میشه مکتسب، معرف میشه کاسب. جزئی رو نمیتونید تعریف کنید، نمیتونیدم تعریف قرار بدید. شما وقتی میگید زیدون حیوان و ناطق، در واقع دارید انسان رو تعریف میکنید نه زیدو. ابی نداره بگین زیدون حیوان ناطق، ولی این تعریف، تعریف زید نیست، تعریف تعریف انسانه.
یعنی ما تعریف غیر رو برای زید آوردیم؟
نه، تعریف کلی زید رو برای خود زید آوردی. تعریف غیر که نمیشه، تعریف کلی زید رو برای خود زید آوردی.
برای زید از اون جهت که
انسانه، نه برای زید از اون جهت که زیده.
آیا یعنی ما نمیدونیم زید از اون جهت که زیده تعریف کنیم؟
تعریف حدی نه، بله میتونی تعریف کنی، تعریف شخصی میتونی کنی، تعریف حدی و رسمی نه. میشه زید رو تعریف کرد، منهوش رو تعریف کنی زید. البته اینو دقت کنید، عرض میکنم زید پسر فلانیست، پدر فلانیست، در فلان زمان دنیا آمده، در فلان مکان زندگی میکنه، رنگش هم اینه و بقیه خصوصیاتش. آیا با این تعریف زید رو معرفی کردید؟ بازم معرفی نشده، چون پسر فلانی ممکنه یکی دیگه هم باشه، برادرش هم پسر فلانیه، پدر فلانی هم هست، ممکنه پدر یکی دیگه هم باشه. در فلان زمان دنیا آمده، در فلان زمان خیلی ها دنیا آمده، در فلان مکان زندگی میکنه، در فلان مکان خیلی ها زندگی میکنه. خود زیدو به این خصوصیت بخواید تعریف کنید نمیتونید. تعریفی که میارید همه کلیه، اون قویدم که میارید همه کلیه. زید قابل تعریف نیست، بله، مگر اینکه، مگر اینکه بگید، مگر اینکه بگویید که من از مجموع این کلیات که کنار هم چیدم یک موجود رو در خارج یافتم که تمام این مجموعه رو دارد، ولی می شود موجودات دیگری هم در خارج باشن این مجموعه رو داشته باشن، ولی خدا خلقشون نکرده. پس این مجموعه کلی است، ولو در خارج تطبیق بر یک فرد میکنه، اونم از باب این که فردی دیگر رو خدا ایجاد نکرده با تمام این خصوصیات. ولی اگه فردی دیگر ایجاد میکرد، این تعریف من قابل صدق بر او بود. پس این تعریف، تعریف جزئی نیست، تعریف کلیه. منتها یه مصداق بیشتر نداره، چون یه مصداق بیشتر نداره من میتونم این کلی رو تطبیق کنم بر او، اینطوری میشه تعریف گرفت. ولی تعریف واقعا تعریف زید نیست، تعریف زید و هر کس مثل زیده، منتها مثل زید پیدا نشده، خدا نیافریدش. اگر میافرید این تعریف قابل صدق بر او بود. پس تعریف جزئی نمیشه کرد، همیشه تعریفمون کلیه، منتها این تعریف کلی اتفاقا طوری شده که بیش از یه مصداق نداره، لذا ما بریم جاریش میکنیم. و اثر انگشت هم که شما مثال زدید که خصوصی، اثر انگشت که تعریف نیست، و اصلا در تعریفه اثر انگشت تعریف نیست. خب بهتر، ما همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم اونم تعریف کلیه. حالا شما اثر انگشت رو منوان نقص ارز کردید، فرمودید من اثر انگشت ارز میکنم که تعریف اصلا نیست، اصلا بحث ما بیرونه.
آیا در تعریف زید میگیم حیوان نطب این تعریفه؟ الان
این تعریف زید به ماها و انسانونه، تعریف زید به مشترکات زیده، نه تعریف زید به مختصات. ما میگیم تعریف زید به مختصات ممکن نیست، تعریف مشترکات اشکال نداره. این تعریف مشترکات در واقع برای اون ذاتی مشترک بین زید و دیگری، یعنی تعریف برای کلیه نه تعریف برای زید.
جمع کنیم مثلا میخوایم زید رو تعریف کنیم، میگیم حیوان ناطق پدر پسر فلانی پدر فلانی،
این همه رو باید
جمع با هم بگیم،
همه رو با هم بگید باز قابلیت صدق بر غیر زید هم داره، پس بازم کلیه. عرض میکنم قابلیت صدقش هست، ولی مصداقش فقط زیده، اونم چون خدا نیافرید مصداق دیگر. اگه مصداق دیگر میافرید این تعریف برای صدق میکرد. پس تعریف، تعریف این زید نیست، تعریف این زید و آنچه که مثل این زید است.
آیا اگه ما زید رو به خود نفسش تعریف کنیم این چیه؟
این که تعریف نیست که، نفسش که امر خارجیه، امر خارجی که نمیشه معرف قرار داد، معرف یه امر ذهنیه، امر خارجی نیست، معرف ذهنیست که به خارج داره اشاره میکنه. شما نفس زید رو که در خارج است میخواد معرف زید قرار بگید؟ این تازه دورم هست، زید از این نفسش بشناس، نفسش هم از خودش بشناس.
دو جور میشه نکنیم، ما میگیم
میشه
تعریف کرد ولی به کار
کسی نمیدن، اصلا نمیشه تعریف کرد، جزئی رو نمیشه تعریف کرد مگر با کلی.
ما تعریف رو طوری میگیم، آقا تعریف حتما باید به حد بشه، نه تعریف ما قسم اول تعریف رو میگیم که مشخص،
حالا حدم نباشه از کنم اول که به حد که نمیشه جزئی تعریف کرد، شکی نیست، چون حد از استفاده بودن از ذاتیاته، ذاتیات هم جو مشترکن، پس به حد نمیشه جزئی تعریف کرد، به غیر حد هم نمیشه تعریف کرد. چرا؟ چون این غیر حد هم که میارید از جهتی کلیه، ولو به ذاتیات تنها اشاره نکردید، خصوصیات هم آوردید، ولی این خصوصیات که واقعا مختص زید نیست، زید و مثل زید این خصوصیت داره، بازم کلیه.
الان توی اجتماع داره طوری مثلا شخصی طوری تعریف میکنه که مشخص،
اینا تعریفات تسامحیه. عرض میکنم چون مصداق یکی بیشتر نیست، این تعریف من تطبیق میکنه بر اون مصداق، نه تعریف اون مصداق هست، تطبیق میکنه بر اون مصداق، چون یه مصداق بیشتر نیست. فرق است بین این که تعریف، تعریف این مصداق باشد، یا تعریف بر این مصداق تطبیق کند. ما ادعامون اینه که تعریف، تعریف این مصداق نیست، تعریف این مصداق و شبیه این مصداقه، اما تطبیق بر این مصداق میکنه، تطبیق رو قبول داریم، شما هم دارید تطبیق رو بیان میکنید.
ما همه قدرزی بپذاریم، بگیم کاسب هست، مکسب هست، ولی فایده نداریم، همون بحث های دیگه رو مطرح کنیم.
نه اصلا کاسب و مکتسب نیست، نه فایده ندارد، کاسب و مکتسب نیست، کلیت اون نشون نمیده، دیگران هم نشون میده. شما این شخص رو تعریف نکردید، دیگران هم کنارش گذاشتید با هم تعریف کردید، خب اگه دیگران تعریف کردن کلی رو تکلیف کردید، پس کلی مکتسب شماست. ظاهرا نمی‌رسیم ادامه بدیم، این یه مقدار بحث باقی مونده بود، ان شاءالله جلسه بعد.